بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که مسئله 11 رو داشتیم میخوندیم در عروه، در بحث احکام عوضین مسئله 11 بود که فرموده بود انقدت هاز از صبح فارسیان لکه درهمان و انخطه رومیان فلکه درهمان. ایشون فرمودن اگر قصدش از این معامله اجاره باشه باطله. خدمت رو عرض کنم که و اما اگر به عنوان جعاله باشه کما اینکه ظاهر عبارت، این درسته. دیروز عرض کردیم که ظاهرش اینه که این اجاره هستش و اجارش هم درسته. چرا اجاره هستش؟ چون اگر یک طرفه مثلا میگه این لباس داد که فارسی بدوزه، این در این که اجاره هست شکی نیست، در ارتکازم این دومی با اون یکی چیه از افراد یک عقده. و اما اینکه چرا اجاره صحیحه، چون گفتیم با توجه به ارتکازی که ما از اجاره داریم، یه عنوانی است که ما اجاره میکنیم، خونه اجاره میکنیم، ماشین اجاره میکنیم، مثلا میز و صندلی اجاره میکنیم، این در ارتکاز ما که از اجاره هست، این از افراد همون اجاره مرکوز در اذهان ماست. منتها این فقها تعریفی ارائه دادن که این تعریف بر اجاره مرکوز در اذهان ما چیه؟ منطبق نیست. خب حالا اگه کسی گفت نه آقا حقیقت اجاره همینیست که فقها گفتن، بسیار نه این اجاره نیست، تملیک و عمل به عوضه، این به اصطلاح اجاره نیست. اگر کسی گفت این اجاره نیست، منتها ما بارها گفتیم خود فقها هم قبول دارن در صحت یک عقد لازم نیست که چیه؟ یکی از عناوین معروفه و متعارفه منطبق باشه، ولی این یکی از عناوین متعارف مثل بیع، صلح، اجاره هیچ کدوم صدق نکنه، خودش میشه یک عقد مستقلی. خب وقت اگر یک عقد مستقلی شد، نتیجه این عقد مستقل چیه؟ که بحث امروز ماست. نتیجه این عقد مستقل ظاهرش اینه که اون شخص مالک احد العملین میشه در ذمه طرف، یا این مالک میشه اما در قبالش چیه؟ در قبالش اینه که هر یک از دو عمل را که انجام داد، اون وقت جناب اجیر مالک اون اجرت میشه. یا حقیقتش اینه که الان گفتیم اجاره که فقها گفتن نیست، اما چی حقیقتش؟ یا اینکه نه دو تا التزام مترابطه، یعنی جناب خیاط ملتزم شده به این که چیه؟ به این که خدمت شما عرض کنم این لباس رو فارسیان یا رومیان بدوزه، من هم ملتزم شدم که در ازای بسرا دوختن این پول رو بدم. این تا این مقدارش مشکلی نداره، فقط در این فرض دوم یه مشکلی اینه که اگر یکی رو دوخت، به نظر میرسه که در ارتکاز اون مالک اجرت در ذمه هست. یعنی اگر این خیاط فارسی دوخت، بعد از اینکه فارسی دوخت، مالک یک درهم در ذمه من مستأجر و مالک پارچه میشه. چرا؟ چون به جهت اینکه من اگر فوت کنم، اوغلاً ورثه من باید چیه؟ اون مال رو بهش بدن. اگر التزام به یک عمل بود، التزام به عمل بر ورثه عمل نمیاره. لذا این باید یک تصویری بکنیم که بگیم بعد از اینکه ملتزم شد به اینکه یک درهم بده، مالک هم میشه. این مقدار با دستگاه عقلایی جور در نمیاد، چون دستگاه عقلایی تو نشد که ما هر جا گیر کردیم بگیم در سیره این مالکه. و چطور شد مالک شد؟ من که تملیک نکرده بودم، فقط ملتزم شده بودم که چیه؟ بشه درهم بدم. لذا این آثار فقهی و حقوقیش باید دقت بشه که خدمت شما عرض کنم که صرف اگر التزام باشه، التزام باشه چیه؟ صرف یک التزام باشه، چطور باید اینو بدم من بهش؟ چرا اگر من مردم باید ورثه اجرت بهش بدم؟ با اینکه این در ارتکاز ما هست، باید پول خیاط رو بدم. خیاط بر من عبا دوخته، من تا قبل از اینکه من عبا رو بگیرم مردم. فکر نمی کنم کسی شک بکنه که عرفن و عقلاً باید چیکار کنیم؟ باید ورثه برم پول خیاط رو بدم، بگم خدا رحمت کنه بابای ما ملتزم شده بود به این عمل، اما اونم رفت. خب اون دنیا اگر دیدیش بهش بگو به التزاماتش عمل کنه. از اون طرف یه مشکل دیگه ما داریم خدمت شما عرض کنم، و اون مشکل اینه که حالا اگر خیاط مرد، اگر این خیاط مرد، آیا در اینجا ورثه خیاط لازمه که اون عملی رو که در ذمه منه بهش بدن، به اینکه این پارچه رو بدن به یه نفر دیگه خیاطت کنه، یا اجرت محافظ ذمه رو بهش بدن؟ اینم نیست. نشون میده که در اینجا جا به جایی نمیشه، یه چیز عجیبه. یعنی من مالک عمل نمیشم در ذمه خیاط، اما اگر مردم چیه؟ ورثه باید بهش پول بدن. اما اگر خیاط مرد، ورثه لازم نیست عمل رو تحویل بدن. میدونم مالی که در ذمه میره، ببینید ما وقتی نه میخوام میرم بعد از این معامله، اصلا شما در یه عمل همتون عادی، حالا این مثال نه، ما میریم پارچه رو میدیم به او برما بدوزه، اجیرش میگم برای سوختن پارچه. الان من مستاجر مالک چیزی میشم یا نه؟ مالک عمل در ذمه او میشم. خب اگه مرد چی؟ خب بدلش رو باید به من بدن. میدونم مالک عمل، عمل خودش یا خیاطت؟ میدونم نه هر خیاطتی، نه هر خیاطتی، چون ولو به شاگردش بده، به همسایه بده، من اعتراض نمیتونم بکنم. فرض کنیم تصریح هم بکنه، تصریح بکنم، اصل خیاطت باشه، ولو هر خیاطی وقتی اون عمل به ذمش آمد، اگر خیاط مرد، ورثه الان در مقابل من موظفن که اون عمل یا بدلش به من تحویل بدن. نه، پس من شما مالک ذمه نیستم. یعنی بر ورثه چیزی لازمه؟ هیچی لازم نیست، فقط بر ورثه لازمه پارچه من رو بدن جلو من. این نشون میده که در اینجا من واقعا مالک عمل نمیشم. میریم سر اجرت. خب الان که هنوز او خیاطت نکرده، مالک اجرت در ذمه من هست؟ نه. دقت کردیم؟ اما اگر خیاطت کرد مالک اجرت هست. چرا؟ چون اگر من مردم ورثه باید بدم. این خوششون میده که چیه؟ مالک میشه. وقتی مشکل اینه که چطور مالک شد خیاط؟ خیاط چطور مالک شد؟ وقتی این رو دیگه از باب عقد باید خارج کنیم. این از باب یک عمل هستش که این عملی که محترمه، خود این عمل زمان آور، یعنی اشتغال ذمه میکنه. مثل چی میونه؟ مثل عمل چی بهش میگن اصطلاحاً؟ میگن امر به عمل چیه؟ مزمنه. امرش بهش میگن امر مزمن، امری که تضمین آوره. اگر کسی به من گفت این مال رو جابجا بکن، تا من جابجا کردم او اجرت رو به من بدهکار میشه، مثل اون میشه. پس نشون میده، خوب دقت کنید، حقیقت این اجاره رو بخوایم بگیم باید به این صورت بگیم که من مالک عمل در ذمه او نمیشم، او هم مالک اجرت در ذمه من نمیشه. دقت کردیم؟ منتها اگر او التزام داره، التزام در مقابل التزام، باید به التزامش عمل کنه، نمیتونه پارچه رو به من بده. من هم التزام دارم به این اجرت، من هم التزام دارم به اجرت، اما گویا چیه؟ گویا در ما نحنفی التزام من در مقابل اینه که اگر او خیاطی کرد، اما قبل از اینکه خیاطت بکنه، گویا که انه التزامی نیست، میتونم برم پارچه رو تحویل بگیرم. به ذهن میرسه این از قبیل فسخ نیست، نه اینکه من عقد اجاره فسخ کردم. در واقع من ملتزم شدم که اگر دوختی این اجرت رو به شما بدم. خب اون عمل که ندوخته هنوز، اون پارچه رو که ندوخته. من لذا وقتی میرم پارچه رو میگم تحویل من بده، این در نزد عرف و عقلا فسخ اجاره است؟ نه، به نظر فسخ نمیاد. مثل بی نیست که میام معامله فسخ میکنم. خب من ملتزم شدم که اگر او دوخت چیه؟ اگر دوخت من بهش بدم. و هیچ ملتزم نشدم که این رو تا ندوخته ازش پس نگیرم. ازا هر وقت مال خودم میام ازش پس میگیرم. اما تاب نمیدوزه، این مثل امر مزمن میره که انهو او دوختنش چیه؟ به امر منه. همین که ما به امر دیگری عمل رو انجام میدیم اون میشه زامه. این آثار و عرفی و اغلایی رو همیشه مد نظر قرار بدین تا بتونیم در تحلیل یک واقعه به اصطلاح بتونیم تحلیل درستی ارائه بدیم. اونی که الان در عرف ما هست اینه که شخص مستأجر که اصطلاحا هم بهش میگن مستأجر، مالک عمل در ذمه اون نمیشه، چون اگر بمیره بر ورثه چیزی نیست. التزامات عملی، دقت کنین، التزامات عملی بر عهده ورثه نیست. هیچ وقت التزامات من، حتی اون التزاماتی که لازمه، بر عهده ورثه چیزی نمیاره هیچ وقت. باید بدهکار بشم. از این که پارچه رو برمیگردونه و نمیدوزه و بدلش نمیده، معلوم میشه مرحوم پدرش چیه؟ بدهکار نبوده. از اون ور اینم مالک اجرت نمیشه، اما تا دوخت مالک میشه. این نشون میده که این عمل مثل عملی است که به امر او در واقع انجام شده. ما اگر عملی بکنیم، انشاءالله میاد در آینده مبسوطن، به امر دیگری باشه و در هنگام انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشیم، لازم نیست قصد عوض داشته باشیم. همین که قصد مجانیت نداشته باشیم، در سیره عقلا عامر ضامنه. هیچ عقدی هم نیست، هیچ عقدی هم در کار نیست، مگر اینکه او در مقام امر عمل مجانی طلب کرده باشه. یا آقای مقصد به قصاب گوسفندش بده بکشه، گفته بود که این گوسفند ما رو لله بکش و ضمناً اجرت را معین کردم. چون طرف قصاب شد متوجه نشه این لله فلاره، بس گفته بود که این گوسفند بیا بر ما لله بکش و ضمناً اجرتش هم تعیین کردم، این اجرتش گذاشتم به قیامت. وقتی اجرت گفته به قیامت، این مجانی، این عمل مجانی انجام بده. آره خدمت شما عرض کنم، بازم مثل فایده نداره، قصاب این چیزا رو خیلی متوجه نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رو، بعض از این طلبه ها که وجوهات برایشون از افراد می آوردن، بخشی رو به ایشان میداد و ایشان صراحت میکرد این پولی رو که به شما دادم سهمین هست، سهم امام و سهم سادات. حالا طرف کی بود؟ سید نبود. برای اینکه متوجه باشه که این همه پول رو مصرف نکنه، فقط نصفش میتونه مصرف کنه، چون خودش که سید نبود واسطه. بعد ایشون عرض کردم این نگاهی که اینا به شما میکنن، بازم معلومه که متوجه نشد. واقعا همینطور بود دیگه. لذا ایشون از این روش دست برداشت. آره، چون به طرف میگه این پولی که به شما میدم سهمینه، سهم امام و سهم سادات. اما نگاه طرف معلوم میشد که داره متوجه نمیشه که چی بخواد بگه. ایشون آره که مثلا متوجه نمیشد که ایشون حرف برای چی داره تأکید میکنه، با اینکه غرض ایشون بود که نصفش مصرف نکنه. خب بله، این دفعه ما قافلی، بله این دفعه قافلی، ما اصلا قافلی، دقت میکنی اصلا قافلی. یا یه دفعه خدمت شما عرض کنم که قصد مجانیت ندارم، ملتفتم هستم، میگم تا بعد تصمیم بگیرم. هم در سیره عقلا هر کسی امری بکنه، اگر طلب بکنه مجانن ولو به قرینه، اینجا اگر قصد بکنم فایده نداره، شما این عمل به تو امر نکرده بودم، قصد به امر مجانی کرده بودم. و اون هم وقتی که انجام میده قصد مجانیت نداشته باشه، لازم نیست قصد عوض بکنه، یا غافله یا ملتفتی میخواد بعد فکرشو بکنه. همین که قصد مجانیت نکرد، او ضامن هست. این پس اجاره ایست درست، و علی تقدیری که اجاره درستی نباشه، اجاره همونی باشه که فقها فرمودن، این میشه یک عقد درست، این میشه یک التزام درستی که او ملتزم است به این التزام رابطش عمل بکنه. من هم که اصطلاحاً به من میگن مستأجر، بعد از عمل باید به التزامم عمل کنم. منتها کی من بدهکار میشم؟ که خیاط عمل کنه، که منتقل میشه وقت به ورثه. اینجا اثر داره، اگر مردم بر ورثه من لازمه که از ماترک من اجرتی رو که او طلب داره بهش بدن، من بعد وصیت او دین، این دین منه بره جناب خیاط. خب دین رو باید بده دیگه، مسمى همون دینه، یعنی مثل نه دین رو باید بهش بدم، همونی که باش توافق کردم. نه میشه اجاره صحیحه. وقت این اجاره صحیحه باز این آثارش هست، یعنی این آثار اجاره صحیحه هست، چون گفتیم التوافق علال عملن به عوضن، که معناش اینه که وقتی عمل را انجام داد مالک عوض میشه در ذمه من. خدمت کنم این به نسبت، گاهی وقتا قرض در عمل نصف کار نیست، مثلا برای مثال در خیاطی همینطوره، اگر نصف کار دوخته یک شرط ارتکازی است که عرف این منحل ببینه یا نبینه، دقت کردین؟ لذا اگر نصف کار دوخ گفت من دیگه نمیدونم، اولا مرزمه که بدوزه، اما اگرم ندوخ هیچ چیره چیه این نیست. لذا در بعضی از موارد این هستش که مثلا من 5 تا کت شلوار بهش دادم بدوزه، 5 تا لباس دادم بهش بدوزه، دو تاش دوخ بقیهش ندوخ، عرف اینجا انحلالی میبینه، باید اجرت اون دوتا رو بهش بدن. کار ساختمان نوعا کارگرها همینطوره، هم گفتن نما اینطور نیست، مثلا نمای ساختمان رو آورده ول میکنه، این هیچی حق مطالبه نداره. یا مثلا تاکسی ها همینجوره، مثلا ما خواهیم بریم فرض کنید که ما خواهیم بریم یک جایی مثلا دقیق بله پردیسا خیلی دوره و نزدیک در دوستی شما با تاکسی که نمیرید نمیگم آره، یعنی خدمت شما اصلا باز این راحت تر رفتن وقت این وسط را بگم دیگه من نمیبرم. نه من خود رفتنش میگم سخته. به قول ایشون عادت کردید شما، حالا اونو که عادت نکردن سخته برشون. خدمت شما عرض کنم به قول ایشون پردیسان وسط راه اگر پیاده کرد هیچ حق مطالبه نداره، حتی اگر 10 متری پردیسان نزدیک پردیسان که اگر پیاده برید 2-3 دقیقه دیگه میرسید اونجا، بازم حق مطالبه نداره. نه عرف هم اینطور نیست، درسته عرف میتونه اینطور باشه اما اینطور نیست. اگه گفتم پردیسان 2 دقیقه مونده به پردیسان، اگرم بگه وسیرم این بره همش درسته، حق مطالبه اجر، یعنی اجرتی رو مالک نمیشه تا عمل انجام نده. بله یه مواردی هست این باز عرفیه انحلال، مثلا اگر وسط راه ماشینش خراب شد، گفتیم آقا پردیسان بارشون سر شهرک قدس خراب شد، این به نظر میرسه که عرف اینجا انحلالی میبینه، باید اجرت تا اینجا رو بهش بدم. آره آره آره، یعنی سر شهرک قدس ما رو پیاده میکنه، میگه بیاید پایین، میخوام برم الان مشتری بهتری پیدا کرده برم این طرف، این هیچ حق مطالبه نداره. اما یه دفعه سر وسط راه ماشین خراب شد، خب دیگه او که نمیتونه اعجاز بکنه ماشین رو درست کنه، شما را فیلم تو رو دوشش بگیره تا اونجا بره، بر فرضی هم بتونه مطلوب نیست، لذا اینه که باید چیکار کنیم اجرت چرش بدیم. آره این عرفی هستش که در این موارد ها؟ نه نمیگیرن، اخلاقیه، بحث اینه که حق المطالبه داره یا نه، نمیگیرن برای شما اخلاقی جدش، اما به نظر من در اینجا حق مطالبه داره. آره یعنی انحلال میبینه نسبت به جایی که ماشین خراب میشه، دیگه ماشین نمیتونه بره. شما فرض کنید یه تاکسی تلفنی کرایه کردیم وسط راه خراب شد، یعنی حق مطالبه نداره؟ ها؟ نه ببینیم بحث فلسفش نیست، بحث اینه که عرف اینه حق المطالبه، نه اجاره کامل به نسبت دیگه.
نسبت
اینم شاهدش دلیل. اون در هواپیما آخه تصور نداره. بعدم بحث نکات شرط میذارم به خاطر اینکه مشتری جذب بشه، که اگر یا احتمال داره که مثلا، برای مثال میخوام بگم، مثلا این مثالی که گفتن این مثال خوبه، ببینید گاهی اجرت مابقی با اجرت کل یکیه، این وسط راه خراب شده، اما از اونجام که من سوار بشم تا برسم قیمتش همونه، اینجاش حق مطالبه ظاهرا نداره، قیمت یکیه. اما نه، اگه قیمت نصفه شده فرضاً، نه نمیتونه، وقتی خراب میشه نگاهت قیمت اصلا بیشتره. بعد خب چون وسط راه، چون ماشین کمه، چیه پول بیشتر میگیرم. اما ظاهرش اینه که حق مطالبه داره وقتی که اجرت کمتر بشه. من تو ذهنم اینه که عرفاً این حق رو داره در جایی که اجرت کمتر بشه. خب این فر اول از این مسئله که فارغ شدیم. بعد مرحوم سید میفرماد و کزل حال اذا قال ان عملت على عمل الفلانی فی هذا اليوم فلک درهمان و ان عملته فی القد فلک درهمان. کسی رو اجیر کرده برای یک عملی، مثلا بنایه، گفته اگر امروز این کار رو انجام دادی 2 درهم به تو میدم، اگر فردا این عمل را انجام دادی 1 درهم میدن. اجیر شده بر چی؟ بر یک عمل واحد. اختلاف در زمانه. گفته اگر امروز اون عمل را انجام بدی، مثل همون انخطه و فارسیان یا رومیان، اگر امروز این عمل را انجام بدی بهت 2 درهم میدن، اگر این عمل را فردا انجام بدی بهت 1 درهم میدن. خب این فرق همون مطالبی رو که اونجا نگفتیم اینجا به عین تکرار میشه. هیچ فرقی بین این فرق و فرق سابق نیست. سید بعد میفرماید والقول به صحت اجارتن فل فرزین ضعیفون. این همون قولیست که ما اختیار کردیم. سید میگه بعضی ها قائل شدن که فرق اول و فرق دوم اجاره است و صحیح، میگه یه قول ضعیفیه، که ما هم گفتیم که هر دو، هم در فرع اول، هم فرض اول هم فرض دوم اجاره است و صحیحه. سید میگه این قول ضعیفه، لذا نوشتیم که نه، تعریف عوض نکردیم، تعریف رو عوض نکردیم، در واقع تعریف که از آسمان نازل نشده بود. آره آره آره، یعنی اون اجاره در واقع اینا اول یک تعریف ارائه دادن، بعد دیدن تعریفشون تطبیق نمیکنه. این تعریفی میگه تو قرآن آمده که عل اجارتو هی تملیک و عمل او منفعت به عوض. خود فقهای تعریف درست کردن، از کجا درست کردن؟ ارتکاز خودشون رو خوندن. ما معتقدیم که این تعریف درست نیست. و از عفو منها القول بالفرق بینهما به صحت فسانی دون الاول. میگن یه قول ضعیفتر از اینم هست، و اون قول ضعیفتر چیه؟ اینه که گفتن اون اجاره اول که میگفت انخطه و فارسیان اجارتون فاسده، این دومی که گفته ان عملت الیوم اجارتون صحیحه، به صحت فسانی دون الاول. این رسید گفته بعضی یه قول از عفی از این قول اینه که گفتن اجاره اول فاسده، اما اجاره دوم چیه؟ صحیحه. مرحوم آقای خوی فرمودن در شهر ما چنین قائلی رو پیدا نکردیم. بله یه قائل عکس این داریم. قائل عکسش چیه؟ گفته فرض اول صحیحه، اجاره صحیحه، اون خیاطت صحیحه، و این مسئله دوم و فرع دوم گفته باطله. سید گفت یه قول هست که اولی فاسد دومی صحیحه. مرحوم آقای خوی گفته قولی داریم در مسئله، فکر میکنم شاید اشاره به قائلش هم کردن، که فرع اول و مسئله اول صحیح دومی فاسده. بعد ایشون احتمال دادن که در قلم مرحوم سید سهو القلم شده، چون اول و دوم خیلی جابجا میشه. مخواسته بگه به صحت فل اول دون از ثانی، گفته به صحت فسانی دون الاول. لذا این قائلی داره علا ای تقدیره فارق بین این دوتا چیه؟ اون کسانی که تفصیل داده یه نکته برای فرق دیدن، یه نکته رو ذکر کردن برای فرق. و اون نکته اینه که مثال اول مثال اقل و اکثره، یعنی خیاطت رومی همون خیاطت فارسیه، فقط یه درز اضافه داره. اینطور نیست که دو شکل از خیاطت باشه. لذا اونجا ایش صحبتش هست که انهو این برگرده به یک اجاره و یک شرط ضمن الاجاره، چون اقل و اکثره، یعنی خیاطت رومی خیاطت فارسی هست، یه اضافه فقط داره. اما به خلاف عمل امروز و عمل فردا، اینجا دیگه اقل و اکثر نیست. آره، عمل امروز و عمل فردا. بله، مثلا این خطه و مثلا گفته اگه این پارچه رو کت بدوزی به 2 درهم میدم، اگه شلوار بدوزی بد مثلا، یا برعکس، مثلا اگه کت بدوزی 2 درهم میدم، اگه قبا بدوزی 1 درهم میدم. چون قبا خیلی میدونی راحت تر از کته، قبا کار سخت نیست دختر، کت خیلی سخته دختره، کت همون قبای کوتاه شده نیست. یا فکر کنی که همون قبا رو کوتاه کنن میشه کت؟ نه، یا کت رو بکشن میشه قبا؟ کت خیلی سخت داره، کت اصلا یک کار خیلی سختیه دوختنش. گوه اگر کت دوختی 2 درهم بد میدم، اگر قبا دوختی 1 درهم. این میشه متباینه، اقل و اکثر نیست دیگه. و در این قسمت هم خدمت شما عرض کنم که آمدن گفتن اینم خواستم یک شکلی به اقل و اکثرش برگردونم. گفته برای این عمل من به تو 1 درهم میدم، اما اگر اون عمل را امروز انجام بدید 2 درهم بد میدم، 1 درهم اضافه میدم. اینم خواستم به این شکل برش گردونم به اقل و اکثر. گفته اصل عمل 1 درهم، ایجاد عمل در امروز اونم 1 درهم اضافه داره که میشه 2 درهم. علی حال این اقل و اکثر نقش در بحث ما نداره. مهم اینه که در مرحله عقد چی جا به جا میشه. و علا ما ذکرنا من البطلان، حالا گفتیم این عقد باطله. چرا؟ گفتیم اگر جعاله باشه درست، حالا فرض این که جعاله نبود، قسطینام جعاله نبود، عقد بود. و علا ما ذکرناه من البطلان فعلا تقدیر العمل یستحق اجرت المثل، باید اجرت المثل بده. چرا باید اجرت المثل بده؟ به قاعده ای دارن علماء ما که کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. عقد الاجاره از عقود چیه؟ یزمن به صحیحی، یعنی ما در مقابلش ضامن هستیم، مثل عقد هبه نیست که ضامن نیستیم. خب این عقد کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده در باب اجاره منطبق میشه. لذا اگر عمل کرد باید ما اجرت المثل رو بهش بدیم. این قاعده درسته، این قاعده درسته، اما این قاعده خودش قاعده شرعی یا عقلایی مستقلی نیست. یه قاعده خودش در واقع منوط به قاعده عقلایی هست و اون عبارت از قاعده احترام ماله. این مال که میگیم اعم من جمله عمل را میگیره، یعنی احترام مال و احترام عمل. دقت کردید؟ و بعضی ها معتقدن که احترام مال کلن برگشتش به احترام عمله، نه در واقع مستقل نیست. نه، این قاعده که میگیم قاعده عقلایی هست، اون که میگن احترام مال مؤمن، میگن شارع مال غیر مؤمن و غیر مسلمان رو القا احترام کرده، قاعده عقلاییه. قاعده شرعی نیست، عقلاییه. در هر عقد ولو اجاره بین من مسلمان و کافر باشه جاری، نه اون قاعده احترام که میگن قاعده عقلایی مرادمونه. اون قاعده احترام مال مسلمان که میگن بعد از اینکه شارع تغییرش کرده میگن. ریشه این قاعده چیه؟ احترام مال و احترام عمله. مگر اینکه مالک چیه؟ یا قانون القا احترام کنه یا عقلا القا احترام کنن. گفتیم هر مالی محترم است یا مالک یا قانون یا عقلا یا شارع القا احترام بکنه، و فرض این که در اینجا القا احترام نشده نسبت به این عمل، نه مالک القا کرده، نه قانون، نه عقلا، نه شارع. مرحوم آقای خویی اشکال کردن ان شاء الله، چون اشکال آقای خویی اشکال خیلی زیلش طولانی، چیه میگم؟ طویل الزیلیه دیگه، امروز نمیشه، تا ان شاء الله جلسه آینده متعرض اشکال آقای خویی و جواب اشکال ایشان بشیم. الحمدلله رب العالمین.